این توافق را باید تاریخی نامید، همونطور که بسیاری تاریخی نامیدن. اما در این که توافق بین ایران و قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا تاریخی است، شکی نیست. و مهم است که این دستاورد تاریخی چطور و چرا در این زمان خاص به دست آمد. ما بسیار مختصر به دو عامل داخلی و خارجی اشاره میکنم. و عامل داخلی در دو کشور که زمانی از آمریکا رهبر آمریکا جورج دبلیو بوش ایران محور شرارت خواند و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آمریکا را شیطان بزرگ و ام الفساد میدانست، اما امروز هیچ یک از این دو شعارها در عمل تطبیق نشد و کسانی دیگر راه دیگر در پیش گرفت. دلیل است که در آمریکا اول اوباما در قدرت است که سیاست تنش‌زدایی را پیش میبره و دوم هم افکار عمومی غرب در کل و آمریکا به خصوص آماده جنگ نیست. اگر توافق نمی کردن چی می کردن؟ یعنی باید به جنگ می رفتن. و چیزی که آمریکا طرفدار در آمریکا طرفداری ندارد، یعنی مردم آمریکا خسته از دو جنگی که در افغانستان و در عراق جریان داشت و قرضی بزرگی که از اونها به وجود آمده، امروز در آمریکا به استثنای تعداد محدودی از نخبگان که شعار جنگ و تندروی در سیاست خارجی را دارد، افکار عمومی به صورت کل در یک اکثریت بسیار بالا مخالف هر نوع جنگ است. و سوم، در آستانه انتخابات 2016 ایالات متحده آمریکا قرار دارد. تیم اوباما و دموکرات ها نمیخواستن ریسک دیگر کنن و خود در یک مناقشه ای که ممکن است پای اونها را به مدت طولانی درگیر کنه بکشن. از طرف دیگر ایران هم زمینه داخلی مساعد شد، به این صورت که جمهوری اسلامی ایران بعد از حدود 35 سال امروز نسبت به بقای خود مطمئن است. ما سالهای طولانی در ایران زندگی میکردم و در اون زمان هر نوع روابط و مصالحه یا گذشت با غرب تلقی و تصور برای انقلابیون تندرو ایجاد میکرد که مبادا این زمینه فعالیت دیگر اندیشان را فراهم کند. اما امروز جمهوری اسلامی ایران در بهترین موقعیت خود قرار دارد و مخالفین داخلی خود را از شبه نظامی و غیره به اندازه سرکوب کرده است و هیچ تهدیدی علیه جمهوری اسلامی موجود نیست. و حکومت در تهران امروز با فراغت از اینکه خطر موجودیت او را تهدید نمی کند، با اعتماد به نفس بیشتر در میز مذاکره با غرب داد و ستد کرد و به توافق بزرگی دست یافت. دومین عامل که در اینجا مهم است و او من فکر میکنم شنوندگان به او توجه خواهند کرد ایست که هر دو کشور در خاورمیانه دشمن مشترک یافتند. داعش که داعیه ایجاد خلافت اسلامی را دارد، اگر ایران و غرب به خصوص آمریکا از سر راه این گروه یا دولت خودخوانده کنار برود، در مدت کوتاه تمامی حکومت‌های عرب را در طی چند ماه تسخیر خواهند کرد و امارت اسلامی دلهای خود را ایجاد خواهند کرد. و امارت اسلامی سنی مذهب نه مورد پسند غرب است و نه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران. پس این دو کشور را ناگزیر ساخت که اختلافات دیگر خود را که برنامه اتمی یک از اونها کنار بگذارند و حل کنند، حداقل برای مدت کوتاه تا زمینه همکاری بیشتر در مقابله با داعش فراهم شود که داعش امروز خطر مشترک و خطر بزرگ برای منافع هر دولت است.
حالا که توافق حاصل شد، از این پس چی میشه؟ شما دورنمای از این توافق چگونه میبینید؟ آیا طرفین پابند خواهد ماندن؟
ما توافق دورنمای توافق مثبت میدانم، چرا که احتمالی که در انتخابات 2016 دموکرات ها برنده شود فعلا بالاتر از 50% است. و در ما به این باید توجه کنیم که انتخاب دوم چیست. اگر به توافق و به مفاد معاهده یا توافق نامه وفادار نمانند، آپشن دوم چیست؟ آپشن دوم در نهایت جنگ است که در مقدمه من اشاره کردم که غرب آمادگی ندارد و ایران هم خطر بزرگی جنگ را کاملا درک میکند و ضرورت دارند این دو کشور به خصوص آمریکا و ایران که با هم همکار شوند. و به خاطر داشته باشیم که این توافق نامه به قیمت گزافی به دست آمده قیمت گزاف برای آمریکا ایست که مهمترین متحد استراتژیک خود یعنی اسرائیل را و رهبری اسرائیل را حداقل رنجانده. دولت نتانیاهو بارها ناخشنودی خود را از این توافق نامه و این مذاکره ابراز کرده بود و شیوخ عرب خلیج فارس را هم دولت آمریکا در واقع رنجان. اونها هم حاضر نبودند که دولت آمریکا و قدرت‌های بزرگ برنامه هسته ایران را به رسمیت بشناسند و با ایران اختلافات خود را حل کنند. اونها آپشن و طریق دیگری می‌خواستند که در این بحث جای ندارد. پس دو کشور به قیمت بزرگی به این توافق نامه دست یافتن. من فکر میکنم این توافق نامه در یک مدت طولانی که مذاکرات جریان داشت همه جوانب را بازیگران دو طرف سنجیدن و به این قیمت بزرگ توافق نامه به دست آمده، این قابل حفظ است و دو طرف متعهد به دوام اوست. چرا این توافق نامه قابل دوام است؟ این که هر دو طرف بازنده نیستند، هر دو طرف در این توافق نامه برنده می باشند و منافع مهم هر دو طرف را در واقع توافقنامه تأمین کرده است و هیچ طرف بازنده نیست.
دکتر صاحب، جدا از بحث فعالیت‌های هسته‌ای ایران، ایالات متحده آمریکا هنوز هم ایران کشور حامی دهشت افغانان می‌خوانه و از این خاطر هم برخی تحریم‌ها بر ایران اعمال شده. در بخش لغو تحریم‌ها به اساس توافق اخیر، آیا سایر تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی نیز برداشته میشه؟
باید توجه کنیم که بعضی از شعارها و تصمیمها اعلامی است نه اعمالی و اهتمام دولت آمریکا به مسائل حقوق بشر من فکر میکنم بیشتر در ظاهر است تا در عمل. و یاد داشته باشیم که دولت بحرین هم خیلی نسبت به حقوق بشر رفتار پسندیده نداره و دولت پادشاهی سعودی همچنان، اما دولت آمریکا هیچ وقتی نسبت به اونها خشمگین نشده و آنچه که سختگیری آمریکا را نسبت به ایران برجسته می‌ساخت مسائل امنیتی بود و اگر جمهوری اسلامی ایران در مسائل امنیتی در مسیر حرکت کند که مورد پسند آمریکا باشد، مسائل حقوق بشر مسائل جدی نیست. از طرف دیگر باید توجه بکنیم که ایران هم یک تیمی در حکومت ایران فعلا در رأس است که او واقع بین است. اونها میداند که همه آنچه که در طی بیش از 3 دهه بین دو کشور انجام شده یک فضای منفی یک شبه از بین نمی رود. این تحریم ها برداشتنی هست اما در گذر زمان.
پس روابط دو کشور قسمی که من از دیدگاه شما را می بینم به طرف مثبت در حرکت است؟
من مطمئنن که چنین فکر میکنم. مثالی که میارم در این، من در محافل اکادمیک غرب و شنیدم و دیدم که اینها متحدی استراتژیک و بلند مدت آمریکا در خاورمیانه را ایران می داند نه دول عرب. و اینها به تجربه آمریکا با شاه اشاره دارد و در بخش‌های بزرگی از متفکرین آمریکا فکر می‌کنند که مخالفت با غرب و تمدن غربی در ایران تنها به چند روحانی و چند سپاهی محدود است. جامعه ایران جامعه غرب‌درا است. از طرف دیگر در داخل ایران هم صداهای بلند و از منابع مهمی در قدرت شنیده شد که در این هفته گذشته مطلبی از آقای رفسنجانی ما دیدیم که او بازگشایی سفارت آمریکا را در تهران هم بعید ندانسته بود.
شما از بازگشایی سفارت گفتین. ایالات متحده با تازگی پس از 5.5 دهه سردی روابط دیپلماتیک با کیوبا فصل جدید روابط خود با او کشور آغاز کرد و تا چند دیگر سفارت‌های دو کشور هم رسما گشایش خواهد یافت. آیا توافق هسته‌ای با ایران راه را برای عادی سازی روابط اینچنینی میان تهران و واشنگتن باز خواهد ساخت و در کدام محدوده زمانی؟
البته بین دو کشور مسائل حل نشده باقی است، اما توافقنامه هسته‌ای گام بسیار بلندی برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا به شمار خواهد رفت. من فکر می‌کنم که دو کشور در سال‌های آینده گام‌های بزرگی را در این مسیر به پیش برخواهند داشت. هنوز دشوار است که از تاریخ دقیق بازگشایی سفارت ایران در واشنگتن یا از سفارت آمریکا در تهران سخن گفته شود، اما دو دولت در مسیر درست و در مسیر مثبت در حرکت است. و این چشم انداز وجود دارد.
توافق هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و قدرت‌های غربی چه تأثیری بر ثبات در منطقه دارد، به ویژه بالای افغانستان؟
برای افغانستان یک دشواری این بود که چطور در مناقشه بین آمریکا و ایران گیر نماند، و در دوران حکومت حامد کرزی این دشواری بسیار بسیار وجود داشت، اما رئیس جمهور کرزی توانسته بود این موضوع را مدیریت کنه و کار ساده ای نبود البته. اما امروز که دو کشور در مسیر دوستی در حرکت است، این مازل در سیاست خارجی افغانستان برداشته شد و افغانستان دیگر نگران نیست که اقدامات و گفتار و تصمیم های دولت در کابل مورد مخالفت یکی از دو دوستی که در مقابل هم قرار داشت قرار گیرد. پس از این جهت برای دولت افغانستان این مثبت است، اما در بلند مدت اگر کار به جایی برسه که دولت افغانستان دولت آمریکا ژاندارمی غرب در منطقه شود، در اون صورت باخت بزرگی برای افغانستان خواهد بود. من اشاره کنم که دوران شاه را، در زمانی که شاه برای غرب نقش ژاندارم بازی میکرد، غرب نه به پاکستان ضرورتی چندان داشت نه به افغانستان، و ایران کافی بود تا غرب پایگاه مطمئن داشته باشد برای کنترل خاورمیانه. در او سناریو که فعلا بعید است اما ناممکن نیست، افغانستان بازنده است، اما در کوتاه مدت افغانستان برنده است.
در آخر گفته میشه که ایران نیز از برخی عناصر طالبان در افغانستان حمایت میکنه. اشاره شما تأثیرات کوتاه مدت امیست و یا ای که بخاطر رفع تحریم های اقتصادی و دسترسی افغانستان مصرفی به بازارهای ایران است؟
توجه داشته باشید که ایران از غرب یک مطلب میخواهد و اوی که در این منطقه که ایران قرار دارد و در پیرامونش پاکستان و عرب های خلیج فارس و در شرق افغانستان، غرب باید قبول کند که ایران کلانترین منطقه است. یعنی قصه سر از این موضوع است. اگر غرب سلطه ایران را بر منطقه قبول کند، ایران هم با غرب مشکلی نخواهد داشت و در اون صورت وضع افغانستان بهتر نخواهد شد، چرا که این میلیارد ها دلار و کمک ها و توجه های بین المللی به خصوص غرب را افغانستان در این دو دهه داشت از دست خواهد داد. و غرب تنها یک چیز را از ایران تنها یک چیز را در مقابل اقدامات ایزایی خود جستجو میکنه، و اویی که غرب قبول کند که ایران بازیگر اول در منطقه است، و الا باور کرده نمیتوانیم که ایرانی ها خواستار امارت اسلامی طالبان باشد یا خواستار پذیرش داعش باشد. هر دو برای ایران قابل قبول نیست، اما به حیث یک ابزار کوتاه مدت برای نشان دادن این که به غرب که ایرانی ها می تواند کارهای منفی علیه اونها انجام دهد، این ابزارها مقطعی مفید بوده و مفید خواهد بود.
تشکر از وقت شما آقای رسولی، ممنون و سپاس.
سلام بر شما. بازم
ممنون.